بنده دل که هم مدیر دبیرستانمون بود، هم مربی فوتبال بود و هم بچه محلمون بود. ایشون ما رو دعوت کرد بسیج و حالا از اون موقع تا حالا دیگه آلوده شده. خدا رحمت کنه ایشون رو که واقعا ما رو به همچین راهی دعوت کرد و شما من آرزو میکنم که ایشون و تمامی شهدامون مقامشون متعالی تر باشه، هرچه بیشتر باشه.
یه سوال بعد اول میپرسیدم که الان میپرسم، چند سالتونه و بچه کجایید؟
من الان 50 سالم هستش و بزرگ شده تهران هستم، ولی خب متولد تونکابون، یعنی پدر و مادرم اهل تونکابون هستم و خودم هم تونکابونی هستم. افتخارم میکنم به مازندرانی بودم و افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم.
در زمان جنگ شما بسیجی بودید، بسیجی‌های اون موقع دیگه باید جبهه می‌رفتن، می‌جنگیدن. بریم توی اون فضا برامون توضیح بدین جنگ اون زمان بچه‌های بسیج اون موقع چطور بودن، حالا هواشون چطور بود؟
خدمت شما عرض کنم که بایدی که در کار نبود، هر کس به عشق و علاقه و ارشادی که خداوند بسش قرار میداد و راهی رو که خداوند براش قرار میداد قدم برمی‌داشت و هیچ بایدی در کار نبود. بسیجی‌هایی داشتیم که بسیجی بودن ولی خب جبهه نرفتن، اما برعکس هم داشتیم. اون موقع خب حال هوای بسیجی و بسیجگری بیشتر از موضوعات معنوی و ارتباطات دینی بودش. یعنی ما هرچی که می آموختیم و هرچی که دارم من الان از زندگیم از آموزه ها و آموخته های اون موقع هستش، چه در تلاوت قرآن، چه در احکام و چه در رفتار و کردار، چه بسا ارتباطات دوستانه و صمیمی که من الان دارم بیشتر نشأت گرفته از آموزه هایی هستش که من از دوستان خودم و از بسیجی هایی که در اون دوره باشون بودم نشأت می‌گیرم.
بچه های بسیج با صفان، پاکن، مشتی و با مرامن. هر جا که خطری باشه، مشکلی باشه، اولین نفر خودشونو به اونجا میرسونن. بچه های بسیج هوای همه رو دارن. روحیه همکاری، صفا، صمیمیت توی بچه های بسیج موج میزنه. آقای دکتر شکرگزار میهمان برنامه مدرسه عشق هستن. یه مقدار الان جوانای نسل ما یه چیزی خیلی اذیتشون میکنه، پارتی بازی. اون موقع پارتی بازی داشتین شما توی جبهه توی بسیج؟
پارتی بازی به معنای این که بخوایم چیز مادی به دست بیاریم، خب من نداشتم، حداقل من نگرفتم و دوستانم هم همینطوری. این دوستانی که اطراف بنده هستن و من باهاشون آشنا هستم زیاد تو بحث پارتی های دنیایی نبوده، تو بحث پارتی های حالا مثلا جبهه رفتن. اگه کسی سنش کم بود یه پارتی تو سپاه داشت یا تو پارتی تو بسیج داشت، شاید زودتر میفرستدنش جبهه. مثلا یکی از پارتی بازی هایی که من یادم میاد، بنده و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رجالی تهرانی که استاد اخلاق مسلمی هستن در تهران و شاید خیلی ها بشناسنش، چه در رادیو و چه در صدا و سیما اکثرا میشناسنشون، ما با ایشون قرار شد که بریم جبهه. خب ما دوستانمون تو لشکر 10 بودن، ما اعزاممون کردن لشکر 27. با رجالی شنبه بعد از ظهر سوار اتوبوس شدیم، گفتیم بریم لشکر 10، شاید مثلا حالا دوستان لطف کنن و بتونیم ما این برگه رو عوض کنیم همونجا. رسیدیم به لشکر 10، گفتن که نه حتما باید به کارگزینی لشکر 27 و خدمتتون عرض کنم که فرم رو عوض کنید، نامه رو عوض کنید. خب ما یه پارتی داشتیم اونجا، رفتیم گفتیم که آقا اگه امکان داره ما رو بفرست لشکر 10. این پارتی بازی اول بود. پارتی بازی دوم این بود که تا به محض اینکه رسیدیم لشکر 10، شب نده دو شب یا یه شب مونده بود به عملیات کربلای 5، ما رسیدیم لشکر 10. وقتی که رسیدیم لشکر 10 می‌خواستیم ما رو اعزام کنن به گردان، میگفتن دیگه الان ما اعزام نداریم به گردان، شما باید برید جزء گردان‌های مازاد ما بشینی تا عملیات تموم شه. شب عملیاتی معرفی نمی‌کنن. باز یه پارتی داشتیم، ما رو دعوت کردن آوردن بردن توی گردان و من تصور میکنم که حتی اون پارتی بازی کوچیک رو هم تو زندگیم نباید انجام میدادم و این باسم سلوحی شده که هیچ جا سعی نکنم که بی خود و بی جهت پارتی بازی انجام بدم یا بخوام کاری انجام بدم که خلاف مقررات و قوانین باشه.
حرف و حدیثی باشه قرار اجرا کنه امر آقا رو تویی، های کار دین خدا تویی. نبرد عزم ها و اراده ها شروع شده، نبرد تصرف عقول و قلوب شروع شده. اگه تو رو دعوت کرد امام عصر پاشی بیای مشهد، اینجا خدمت جدشون آقا علی ابن موسر رضا برای یارگیری نائبش حضرت آقا حکمت داشته و به همین خاطر تو تر در لحظه خلوت و عبادت یه جمله بگو امام زمان چرا من؟ زمان چرا من؟ باورتون بشه اول امر عملیات دلشون میشه. باورت میشه انتخاب شدی، باورت میشه پشت کمرت نوشته میرم تو انتقام سیلیه، هر گناه میشه صورت از درا سرخ میشه، تو دانشگاه گناه میشه، میگه شیعه من گناه کردم، این رب کنکور گول داد به من، ولی از درا میگه کون بچه ها بس این تره بودت دستی نمیگیرم گناه نکنم. و این نمیشه مگر اینکه یدت ید الله بشه، عینت عین الله بشه، لسانت لسان الله بشه.
بسیار هم عالی. من خدمت شنوندگان عزیز برنامه مدرسه عشق رادیو تهران عرض بکنم که ما الان در باشگاه بانک سپه در خیابان شهید مطهری هستیم و میهمان ما جناب آقای دکتر رضا شکرگزار، یک بسیجی باصفا و بامرام هستند. آقای دکتر شکرگزار، دوست شما دوست منم هست، آقای دکتر حمیدی زاده، یه خاطری از شما برای ما تعریف کردن که شما مجروح میشید و همه خیال میکنن که شما به شهادت رسیدید. با خودتونم قبل از گفتگوی صحبتهایی داشتم و میفرمودین که اون حال و هوایی که حال هوای شهادت بوده دیگه، چی شد؟ شما از کجا به اونجا رسیدید تو چطور برگشتید؟
من دوست نداشتم در این رابطه زیادم صحبت بکنم، ولی من حس مجموع واسه اینکه تو تاریخ بمونه که افرادی بودن که در همه چیز خودشون گذشتن و رفتن جنگیدن و اون موقع ما اصلا تصوری از این موضوعات و از این مسائلی که الان بخواد بشین نداشته باشیم. اما ما در منطقه شلهه شلمچه، یعنی در نزدیک جزیره بواریان، یه عملیاتی قرار بود گردان مسلم انجام بده که شهید رجب‌دو، شهید شکری و شهید محمدی فرمانده گردان مسلم تو اونجا مفقود شدن و شهید محمدی هنوز جنازه‌شون برنگشته. تو این رفت و آمدایی که من به خط جلو و خط عقب داشتم، حالا یا مهمات ببرم یا اطلاعات رو بیارم و نقل و انتقال بکنم، تو دفعه آخری که اومدم برگردم، من بدون حالا فقط یه سوزشی رو در گردن خودم حس می‌کردم. بعدها دیگه چیزی یادم نمیاد، فقط می‌شنیدم، فقط صدا می‌شنیدم، هیچ حسی نداشتم، هیچ حرکتی نداشتم، چشام کار نمی‌کرد، جایی رو نمی‌دیدم. جناب آقای مکتبی از دوستان خوبم تعریف می‌کردن که بنده رو انداختن رو برانکارد و آوردن توی آمبولانس. توی آمبولانس هم مرحوم عزیز دلم جناب آقای حاج علی آقای حقیقی، ایشون دوشگاه خورده بود تو پاش، تیر دوشگاه خورده بود تو پاش، بعد انداختنش تو آمبولانس. اینجا رو ایشون تعریف میکرد که میگفت تو رو آوردن پرت کردن تو آمبولانس رو پای من، پاهم کج شد، من هیچی نمیشتم، هیچی نمیدیدم و نه حس میکردم که اصلا کجا هستم کجا نیستم، فقط صدای داد و بیداد این بچه‌ها رو میشنیدم. بعد از آقای حقیقی سوال کردم، آقای حقیقی این داد و بیداد من یادمه، گفت خب تو رو تن ما افتاده بودی، همه ما مجروح بودیم، آمبولانس که میرفت بالا پایین میرفت، تو هم محکم میخوردی رو پاهای ما. آوردن باز اینجا رو، من میگم نه هیچی حس نمی کردم. آوردن و ظاهرا توی جایی رسیدیم که فقط میشیدم که هی میان و میرن حرف میزنن، حرفا گنگ و چیز بود. رسیدم یکی اومد و حالا نمیدونم معاینه کرد چی کار کرد، چون من که چیزی رو حس نمی کردم. نگاه کرد گفت این جایی چیزی نشده ولی شهید شده، خدا رحمتش کنه، جزء شهدا. من باز هیچی حس نمی کردم و فقط میشنیدم که حالا مثلا داشتن ماشین میومد، بچه‌ها مثلا میگفتن که ببرش نبرش، چیکارش بکن چیکار نکن. ما رسیدیم به جایی که من فقط یه صدای، مثلا الان احساس میکنم که صدای هواکش شاید باشه، مثلا فکر که میکنم شاید صدای هواکش باشه، صدای هواکش. و بعد یکی دیگه اومد گفتش که اینا بچهای فارسن، اینم باز من یادم میاد. و بعد آوردنمون سر از شیراز در آوردیم که بعد از چند روز من به هوش اومدم و بعدش دیگه برگشتم به گردان مجددا برای عملیات.
گام‌های استوار تا فتح قله‌های موفقیت.
گام‌های استوار تا فتح قله‌های موفقیت.
کار،
تلاش، جهاد و شهامت. قدم به قدم با توکل و تعهد راه عزت را پیموده.
جهاد و شهامت.
مدرسه عشق.
خب دوران جنگ و دفاع مقدس شما سرشار از عملیات و حادثه و مجروحیت و اینها بوده. جنگ دیگه تموم میشه و الان شما شدید آقای دکتر شکرگزار. چی شد که دکتر شدید؟ چی شد که به تحصیل پرداختید؟
خدمتتون عرض کنم سال 67 بعد از عملیات مرساد وقتی که از عملیات برگشتم، خب ما یه کلیدی داشتیم که خودمون شبا میرفتیم میومدیم آزاد بودیم. مادرم خب خیلی زحمت کشیدن برای ما تو زندگیمون. بنده پدرم سال 62 به رحمت خدا رفته بودن، تمام زحمات به گردن مادر ما بود. ما خب کسی رو نداشتیم، تنها بودیم. مادر بنده نشسته بودن رو پلکانی و خدمتشون عرض کنم که من که وارد شدم ایشون با یه لحن بغض‌آلودی بعد از جنگ ما رو دیده بود. خب من چندین مرحله مجروح شده بودم، ایشون خیلی زجر و خیلی خسته شده بودن از این قضیه. من احساس می‌کنم خسته شده بودم. ولی اومدیم و مادرم دو تا کلمه بهم گفت، خیلی جالب بود باسم. با بغض برگشت بهم گفتش که نه شهید شدی که بشه بهت افتخار کرد، نه درس خوندی که به درد این جامعه بخوری، به درد این کشور بخوری. فردا پست‌ترین کارها را هم تو این کشور به شما نمیدن انجام بدید اگه درس نخونید. من سال 67 مرداد ماه سال 67 به مادرم قول دادم، گفتم که من تو این مملکت به شما قول میدم که دکترا بگیرم. خب الحمدلله خدا رو شکر همون سال من تلاش کردم با یکی از دوستان خوبم جناب محسن آقای خزائی. 4 سال دبیرستان رو در عرض 2 سال گرفتیم و صبح میرفتیم دبیرستان سر کلاس از 7 صبح تا 12 صبح، بعد از اون میرفتیم مجتمع درس میخوندیم. یعنی ما صبح ساعت 7 میومدیم بیرون تا 8 شب 9 شب دیگه برنمیگشتیم خونه، میرفتیم سر کلاس درس و امتحان. بعد دیگه دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم که بعد به دلایلی اومدم دانشگاه بانک، و بعدم که ازدواج کردم و واقعا گذشته‌های همسرم که در راه درس و واقعا بهم کمک کرد تو رشته اقتصاد و دکترا رو هم در رشته مدیریت رسانه گرفتم که بتونیم ارتباط بین اقتصاد و رسانه ها برقرار کنیم.
بازی ادامه داره، هر شان صحنه تنها در گیره های و هوی کوچه مشت بر دست، امروز میشه فهمی از خنده های دشمن دستای پشت پرده سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر، عمار داره این خاک.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه مدرسه عشق، دکتر رضا شکرگزار میهمان ما هستند در این ویژه برنامه که به مناسبت هفته بسیج از شبکه رادیویی تهران پخش میشه. آقای دکتر شما بسیجی هستید، یه سوال جوان پسند که امروزی ها میپرسن و اینا دیگه، فاز بچه بسیجی چیه؟
فاز اصلی بچه بسیجی ها به نظر من خدمت کردنه. فاز اصلیشون گذشت و ایثار، و کسی که میاد میره تو بسیج به انتظار این نیست که چیزی بهش بدن، در واقع همیشه به دنبال این هستش که خودش چیزی رو به دیگران بده. من گذشت و ایثار رو همیشه تو بچه ها، همین الانش هم وارد بسیج میشن و میبینم بچه ها رو، اون حس و حالشون رو میبینم. تا بهشون میگیم مثلا جای خراب شده، آقا بریم درست کنیم، الان بخوایم کارگر بگیریم و بخوایم بریم اونجا رو درست کنیم، یا مثلا در رابطه با زلزله، در رابطه با کمک به محروما و کارهای دیگه، همش بچهای بسیجه دارن از خودگذشتگی نشون میدن. این خودگذشتگی ها رو به نظر من ما از شهدامون داریم، از اماممون داریم، از رهبرمون داریم. وقتی که میبینیم اماممون هر چی که داشته میتونسته بهترین زندگی رو برای خودش فراهم بکنه در هر جای دنیا، برمیگره میاد تو کشور بچهای رو تربیت میکنه که الان سردمدارهای کشور هستن، سردمدارهای لشکری هستن که دارن فقط به خدمت میکنن به نظام که بتونن چرخه نظام رو بچرخونن، چه در بخش هسته‌ایمون، چه در بخش اقتصادمون، چه در بخش زندگی‌های اجتماعیمون، چه در بخش امنیتمون. همه و همه تفکری که وجود داشته باشه، تفکر بسیجی، میبینید که همیشه با گذشت و از خودگذشتگی و محبت و آرامش دادن به جامعه قدم برمی‌داره. پس فاز بچه‌های بسیج به نظر من فاز گذشت و ایثار و محبته، هیچ دیگه داخلش نیست.
بسیج یک اندیشه است، یک فکر است، یک منطق است، یک منظومه فکری، صرفا یک حرکت احساسی نیست. یک منطق قوی پشت سر بسیج وجود دارد. ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم. عرصه ها بی پایانه، عرصه دفاع، عرصه سیاست، عرصه سازندگی، عرصه اقتصاد، عرصه هنر، عرصه علم و تحقیق. در کمک به مستضعفان، در تولید، در فناوری، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی. نه به پول وابسته است، نه به عنوان و جاه و جلال وابسته است، نه به دستور از بالا وابسته است. معیار او بصیرت و ایمان، بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی، حقیقت است اما شبیه افسانه هاست. اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هست.
بسیج تمام شدنی نیست.
اونهایی که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی رو تهدید میکنن که ما چنین میکنیم چنان میکنیم بدانن جمهوری اسلامی به برکت تفکر بسیجی و عمل و حرکت بسیجی شکست ناپذیره.
فرمودید تفکر بسیجی. مشکلات زیادی داریم ما الان. اون مشکلی که خیلی مردم دارن باش دست و پنجه گرم میکنن بحث اقتصادی هستش. تفکر بسیجی، بچه بسیجی چقدر میتونه تو این مشکلات کمک بکنه به جامعه، به مردم؟ و به نظرتون پتانسیل این کار رو داره آیا؟
ما تو اقتصاد همیشه به دنبال این هستیم که دنبال بازار باشیم، یعنی دنبال این باشیم که یک فضایی رو برای بازار فروش محصولاتمون داشته باشیم. من یه قدم برمیگردم عقب‌تر. ما اگه تفکر بسیجی رو داشته باشیم، گفتم ما همیشه در حال خدمت کردن هستیم. دغدغه بچه‌های بسیج الان بیشتر به سمت سرمایه گذاری کردن در کشور هست، سرمایه گذاری در موضوعاتی که محال عقل. شما شرکت‌های دانش بنیان رو ببینید، تفکرات بسیجی توش وجود داره. اینی که می‌فرمایید که میتونیم کمک بکنیم، بله واقعاً پتانسیلی که بسیج تو تمام زمینه‌ها داره خیلی 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 مثلا وصف ناپذیره. ما یه پروپوزالی رو به همراه دوست بسیار خوبم جناب آقای حسین موسوی آوردیم، پیشنهاد رو بردیم به خدمتتون عرض کنم که قسمت مردم نهاد سپاه تهران، بردیم اونجا به شکلی که گفتیم ما یک پروپوزالی داریم که توی این پروپوزال هر پایگاه بسیج میشه یک مرکز تولیدی. هر پایگاه بسیج هر کس به یک سمتی میل داره، مثلا جواهرسازی میخواد بکنه بلد نیست، سنگ تراشی میخواد بکنه بلد نیست، آشپزی میخواد راه بندازه بلد نیست چی کار کنه. ما یه چرخه‌ای رو درست کردیم و به اون سیستم ارائه دادیم، گفتیم اصلا هیچ درآمدی برای ما هم نداره، صفر تا صد موضوع با خود فرد هستش. ما گفتیم آموزش میدیم افراد رو که بتونن چی کار بکنن. بعد از آموزش تسهیلات وام لازم هست، با یه بانک صحبت کردیم تسهیلات بگیریم. بعد از بانک گفتیم فضای فروش لازم هست که کسی که تولید میکنه بتونه بفروشه. بعد از فروش باید به درآمد و سود برسه، این درآمد و سود میرسه به بسیجی ها و میرسه به جامعه. پس ما اگر این چرخه را داشته باشیم میتونیم کار انجام بدیم. تفکر بسیجی فقط 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 برای درمان مشکلات کشور هستش. ما به یه نحوی داریم دنبال این موضوع میریم که بتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم. هر گامی رو که برداریم به نفع کشور و به نفع مملکتمون هستش.
بسیار همالی جناب آقای دکتر شکرگزار عزیز که میهمان برنامه مدرسه عشق رادیو تهران بودید. البته ما میهمان شما هستیم الان اینجا و لطف کردین و حضور ما رو پذیرفتین در محل کار خودتون. خدا قوت بهتون میگم. فکر میکنم اینطور که خودتون هم فرمودین از سال 60-61 بسیجی هستید، نزدیک دیگه 40 سال دیگه، 39 سال 40 سال شده و انشالله که بسیجی بمونید و افتخار آفرینی کنید برای میهن عزیزمون. در پایان اگر جمله‌ای هست، فرمایشی هست بفرمایید. که ما دیگه از حضورتون مرخص بشیم.
اولا که خیلی متشکرم، زحمت کشیدید تشریف آوردید، بنده بسیار خوشحال هستم بابت اینکه در خدمتتون بودم. فقط من جمله‌ای رو که میخوام بگم اینه که ما هر جا به بسیج و به جوانانمون اتکا کردیم شکست نخوردیم، چه در زمان جنگ، چه در زمان بحران‌ها و چه در زمانی که لازم داشتیم جوانا کنارمون باشن. بسیجی هم به نظر من این نیستش که حتما شما برید توی پایگاه بسیجی فرم پر کنی بسیجی بشی. هر کسی که برای کشورش دغدغه داشته باشه، چه در بخش آموزش، چه در بخش رفع نیازها، چه در بخش موضوعات مختلف، به نظر من یه بسیجی میتونه باشه. ببینید بسیج همین الان تو اوضاع کرونایی هر جایی که احساس کرد ماسک کمه، بسیجیوار وارد شدن و کارمون انجام دادن. پایگاهی که ما داشت، هیئت‌هایی که داشت، بنده میشناسن بچهای گردان عمار، گردان فاطمیه، گردان جای دیگه، گردان علی اصغر و اینها، هر کدومشون احساس نیاز کردن یه جوری اومدن وارد کار شدن. ما از جوان‌ها استفاده کردیم، جوان‌ها رو قبول کنیم، درکشون کنیم، بهشون فضا بدیم. من بازم مجدد دارم میگم بنده و دوستانم حاضر هستیم این چرخه تفکر تولید رو در بین پایگاه‌های بسیج فراهم کنیم. به ما بگید کجا مراجعه کنیم، پروپوزالمون رو بدیم. ما بانک ها رو هم میاریم جلو که تسهیلات بدن. شما حساب کنید میلیون ها نفر خریدار بازاری هستن که تولید کنندگانش بسیجی هن. ما یک بازار داخلی داریم که راحت میتونیم هم تولید کنیم و هم بفروشیم. چرا از این پتانسیل استفاده نمی کنیم؟ امیدوار هستم که خداوند به هممون توفیق بده که بسیجی بمونیم و توفیق شهادت بهمون بده. از دور دست رهبر عزیزمون رو میبوسیم که همیشه با پیام ها و دلگرمی هایی که به بسیج میدن راهنمایی میکنن و ارشاداتی که لازم هستش رو میفهمن. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشه.
بسیجی تقوای الهی دارد، برآورده ساختن نیازهای جامعه و سایر افراد را بر خواست خود ترجیح میدهد. او شجاعت و دلاوری دارد، حضور همه جانبه اش در صحنه های دشوار و سخت مبارزه با دشمنان و قرار گرفتن در برابر تهدیدهای همه جانبه آنان ویژگی بارز یک بسیجی است. خلاصه این که بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر آن را همه مجاهدان بسیجی از اولین تا آخرین امضا می‌کنند.
گفتم آتشی دارم، گفت نشان آتش من است. گفتم مهمانم کن به سایه نگاهی خنک، گفت تو در ضیافت بارانی. گفتم چیزی به من ببخش، گفت به سینه‌ات نگاه کن. قلبم را دیدم و گفت انت حلٌ بهذا البلد.
فصل بارش سن همچو آینه به ما، بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران. در انتظار فردا شب را سهر کن، از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شان، درمان درد دردمندان را دوا شان، از خود دمی برون آ محو خدا شان. خورشیدی در جان تو پنهان است، در دریا است یاد تو پریشان. هست عاشق شد زیرا عاشق انسان است. خورشیدی در جان تو پنهان است، یا است یاد تو پریشان است عاشق شد زیرا عاشق انسان است. دنیا در چشم عاشق نفسیست، بی عشق عالم قفسیست، آزاد از بند و دام قفس شد، با عشق هم نفس شد. در انتظار فردا شب را سهر کن، با کول باری از مو از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شد، درمان درد دردمندان را دوا شد، از خود دمی برونا محو خدا شد. خورشیدی در جان تو پنهان است، یا از یاد تو پریشان است عاشق شد زیرا عاشق انسان است.
ساعت 23 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
انجام مذاکرات برای خرید 18 میلیون دوز واکسن کرونا. وزیر بهداشت: به زودی مرحله انسانی آزمایش واکسن کرونا ساخت ایران نیز آغاز می شود.
سردرگمی مردم در بازار سیاه داروهای کرونا. دکتر مینو مهرز: داروهای متعددی در خیابان ناصر خسرو به نام داروی کرونا به قیمت 10 میلیون تومان فروخته می شود.
رعایت 85% اعمال محدودیت‌های کرونایی در 2 روز گذشته. بیش از 11,000 خودرو در این 2 روز جریمه شدند و 100,000 پیامک نیز برای رانندگان متخلف ارسال شده است.
و هشدار پلیس فتا به هموطنان درباره خرید از حراجی‌های برخی فروشگاه‌های نامعتبر در آستانه برپایی حراجی‌های اینترنتی در آذرماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن شب میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، 11 پیشوای شیعیان جهان، و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم جماعت و من میرزایی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی میرسانیم.
امشب شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و پدر بزرگوار امام عصر، ارواحنا فداست.
آسمان و زمین مسرور است از میلاد 11 خورشید آسمان
خدا. تو کوچه باغ زمین از بین آسمان نزولش رو ببین.
امام حسن عسکری علیه السلام، امام 11 شیعیان در شهر مدینه به دنیا آمدند.
آن هنگام که زمستان تفکر عباسی جهان اسلام را قبضه کرده بود، نفسهایت مروج آخرین دین الهی بود.
دوره خفقان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زندگی میکردن و امامت شیعان رو به عهده داشتن. در این حال حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یکی از کارهای بنیادین رو برای شیعه و جامعه بشری انجام دادن، آماده سازی شیعیان و جهان برای غیبت حضرت مهدی علیه السلام که ذهنیت ها آماده باشه.
اون نوابی که برای حضرت بود و پرورش شدن.
کلامت دلهای کبیری و جاهل را باران هدایت کن.
باباجی که توی حصر بودن تونستن شاگردان برجسته و ممتازی رو پرورش بدن.
آمدی و چه خوش آمدی تا امانت را به دست آخرین حجت عدالت گستر بسپاری.
از خالق بی نیاز می خواهیم به یمن این میلاد مبارک آن عدالت گستر جهان را به فریاد تمام خسته دلان برساند. زمانیان، خبرگزاری صدا و